رادیو فرداست.
8 بامداد در ایران، سومین و آخرین نیمه از برنامه صبحانه با خبر رو پیش رو داریم. پیش از این که بریم سراغ خبرها و باز هم شما در جریان خبرها قرار بگیرید، اجازه بدید که من یک بار شماره های تماس با رادیو رو براتون بگم و برنامه صبحانه با خبر. ما خوشحال میشیم که نظرات شما رو داشته باشیم در چهار شبی که همراه شما بودیم و در چهار شب پیش رو که همکاران دیگه ما میان و همراه شما خواهند بود. 2042-2-21-12-41-13 و 41-14. به هر حال الان فهیمه آماده است که خبرها رو برای شما بخونه. این هم شماره ماست، پس یادتون نره تماس بگیرید. اگه تماس میگیرید حتما نظراتتون رو به ما بگید. من فکر میکنم که فهیمه این نیمه وقت مناسب داریم که تو بتونی 4 دقیقه خبر بخونی. استاندارد نرمه
خبر بخونی. بسیار خوب. سلام دوباره به تو محمد و خسته نباشی و شنوندگان همراه رادیو فردا. و اما خبرها. معترضان لیبیایی از کمک‌های تسلیحاتی فرانسه قدردانی کردند. معترضان لیبیایی از دولت فرانسه به خاطر کمک‌های تسلیحاتیش به مخالفان حکومت معمر قذافی تشکر کردند. به گزارش خبرگزاری آلمان، محمود جبرائیل، جانشین رئیس شورای انتقالی ملی در لیبی، روز پنجشنبه در بنغازی گفت زندگی و امنیت مخالفان در کوههای نفوسا مدیون شجاعت و دلاوری لیبیایی‌ها و تدبیر و حمایت فرانسوی هاست. یک سخنگوی ارتش فرانسه روز چهارشنبه اعلام کرده بود که دولت این کشور اوایل ماه ژوئن برای مبارزان لیبیایی در کوههای نفوسا سلاح‌های سبک و مهمات جنگی ارسال کرده است. تا پیش از اعلام این خبر، قطر به عنوان تنها کشوری شناخته می‌شد که آشکارا برای مخالفان حکومت در لیبی تجهیزات نظامی ارسال می‌کند. همزمان آنره فوراسموسن، دبیر کل ناتو، اعلام کرده است که این سازمان در جریان کمک‌های تسلیحاتی فرانسه به مخالفان لیبیایی نبوده است. در امریکا، کلثوم عبدالله، ورزشکار مسلمان امریکایی، برای شرکت در رقابت‌های لیگ قهرمانی وزنه‌برداری در این کشور ثبت نام کرد. فدراسیون جهانی وزنه‌برداری یک روز پیش از این تغییراتی را در قوانین مربوط به لباس زنان به تصویب رساند. بر اساس این تغییرات، زنان مسلمان وزنه‌بردار مجاز خواهند بود با استفاده از پوشش کامل که زیر لباس ورزشی وزنه‌برداران بر تن می‌کنند در مسابقات شرکت کنند. بر اساس قوانین فدراسیون بین‌المللی وزنه‌برداری، پوشش شرکت کنندگان در این مسابقات باید به گونه‌ای باشد که آرنج‌ها و زانوهای وزنه‌برداران برای داوران قابل رؤیت باشد. رئیس فدراسیون وزنه‌برداری آمریکا از حضور کلثوم عبدالله در رقابت‌های لیگ قهرمانان این کشور استقبال کرده است. این رقابت‌ها از 15 تا 17 ماه ژوئیه برگزار خواهد شد. باز هم در امریکا، سنای امریکا روز پنجشنبه نامزد رئیس جمهوری برای تصدی پست سفارت ایالات متحده در مصر را تایید کرد. بنابراین مصوبه، هم پترسون، دیپلمات و کارشناس با سابقه وزارت خارجه امریکا، از این پس سفیر امریکا در مصر خواهد بود. خانم پترسون پیش از این از سال 2007 تا 2010 میلادی سفیر امریکا در پاکستان بود است. انتصاب سفیر جدید امریکا در مصر با توجه به شرایط حاکم بر آن کشور، واکنش عملی واشنگتن به تحولاتی که بهار عربی خوانده می شود ارزیابی شده است. و دادستانی لبنان با تایید دریافت کیفرخواست دادگاه بین‌المللی رسیدگی به ترور رفیق حریری، نخست وزیر سابق این کشور اعلام کرد که دادگاه برای 4 نفر حکم جلب صادر کرده است. گفته می شود برخی از متهمان از اعضای حزب الله لبنان هستند. رفیق حریری و 21 تن دیگر در سال 2005 میلادی در انفجاری در بیروت کشته شدند. دادگاه بین‌المللی به دولت لبنان 30 روز مهلت داده است تا پاسخ بدهد. خبر دیگر این که ویلیام هیگ، وزیر خارجه بریتانیا، روز پنجشنبه در بیانیه‌ای بازداشت فعالان حقوق زنان در ایران را محکوم کرد. وزیر خارجه بریتانیا در این بیانیه بازداشت فعالان حقوق زنان از جمله مریم مجد، مهناز محمدی، زهرا یزدانی، مریم بهرمان و منصور بهکیش را بر پایه اتهامات مبهم خواند. ویلیام هیگ بازداشت این فعالان را در تناقض با ادعای جمهوری اسلامی ایران در حمایت از اصلاحات در دیگر کشورهای خاورمیانه دانست. در طول چند هفته اخیر شماری از فعالان حقوق زنان در ایران بازداشت شدند. و آخرین خبر این که خانواده‌های دو جوان آمریکایی زندانی در ایران، جاش فتال و شین باور، روز پنجشنبه در نامه‌ای به احمد شهید، گزارشگر ویژه حقوق بشر در ایران، خواستار انجام تحقیقات درباره بازداشت غیرقانونی فرزندانشان شدند. جاش فتال، شین باور و نامزدش سارا شورد 2 سال پیش در مرز ایران و عراق بازداشت و زندانی شدند. سارا شورد سال گذشته با وثیقه 500,000 دلاری آزاد شد و به آمریکا مراجعت کرد. خانواده‌های جاش فتال و شین باور روز چهارشنبه هم در همین زمینه با بانکیمون، دبیر کل سازمان ملل، دیدار داشتند. به گفته آنها، آقای بانکیمون زندانی شدن فرزندان آنها در ایران را غیر قابل قبول خوانده است. محمد،
ممنون فهیمه. در ایستگاه آخر هم فهیمه خبرها رو برای شما خوند. البته ایستگاه آخر صبحانه با خبر، چون فهیمه فکر کنم بعد از این هم هستی همچنان.
بله، ما همچنان هستیم تا ساعت 8 صبح به وقت پراگ که میشه
چند؟
2 ساعت و نیم ما با ایران فاصله داریم محمد.
میشه تقریبا فکر میشه 10-11
الان به حال
اصلا نمیشه،
ما خیلی خوابمون،
یعنی هر دوی ما الان فکر کنم اصلا دیگه اینجا یک جرثقیل لازمه هر دوی ما رو جمع کنه ببره، چون دیگه رو پامونم بند نمیشیم. ولی به عشق شما این رو بدونید، واقعا میگیم از صمیم قلب، به عشق شما تا این لحظه از دیشب تا الان اینجا نشستیم و این برنامه ها رو آماده کردیم که امیدوارم خلاصه سفره صبحونه با خبر ما پر بوده باشه و مثل سفره های گرم شما گرم، یعنی همون عطر خوش صبحونه ایرانی رو که شما دارین میل میکنید، خبرهای ما هم همون مزه رو به شما داده باشه، به ویژه بخش موسیقی و فرهنگی و اینا. مهرداد کارگردان فنیمون یه جوری نگاه میکنه، یعنی میگه آقا زود باش بریم سراغ گزارش ها و بریم ببینیم که چه چیزایی رو تدارک دیده سردبیر این صبحانه با خبر. نامه 67 امضایی برای گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور، گزارشگر حقوق بشر ویژه سازمان ملل متحد در امور ایران ارسال شده. نظر یکی از امضا کنندگان رو در این نیمه خواهید شنید. گروه های تروریستی ایرانی پیر شدند. روایت علی یونسی وزیر پیشین اطلاعات در دولت اصلاحات، نگرانی از گروه های تروریستی نوظهور. و موسیقی 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 در این نیمه با شما خواهیم بود، برای شما در صبحانه با خبر. اجازه بدید با اولین گزارش شروع کنیم. 67 استاد دانشگاه، روزنامه‌نگار، نویسنده، هنرمند و همچنین کسانی که در عرصه حقوق بشر فعالیت می‌کنند در خارج از کشور، نامه‌ای رو به گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امر حقوق بشر در ایران نوشتند و گفتند که قصد جمهوری اسلامی از مخالفت با سفر آقای احمد شهید به جمهوری اسلامی ایران، به گفته اونها جلوگیری از بازبینی و بررسی جنایات علیه حقوق بشر در ایرانه. در این نامه که روز چهارشنبه برای احمد شهید، گزارشگر ویژه در امور حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران ارسال شده، ضمن استقبال از تعیین او به این سمت نوشته شده: تجاوزات جمهوری اسلامی ایران به حقوق بشر و فجایعی که نسبت به اعضای مخالفان حکومت صورت میگیرد به سطح بی سابقه ای رسیده است. داریوش آشوری، مهرنگیز کار، کاظم علمداری، رضا براهنی، منصور فرهنگ، حسین قاضیان، رامین جهانبگلو، عباس میلانی و نیری توحیدی از جمله امضا کنندگان این نامه هستند. البته 67 نفر همونطوری که گفتم این نامه رو امضا کردند. علی کشکر یکی از امضا کنندگان این نامه است، تحلیلگر سیاسی، و در این باره به پرسش‌های الهی روانشاد پاسخ داده.
هدف این بوده که با گزارشگر ویژه حقوق بشر همکاری بشه. من به عنوان یکی از امضا کنندگان این نامه اطلاع دارم که بسیاری از کسانی که این نامه امضا کردن با خانواده های قربانی ها در ارتباط هستند، فعالان حقوق بشر هستند، اساتیدی هستند، مسائل ایران رو از نزدیک دنبال کردن و خواستن به نوعی با توجه به اینکه جمهوری اسلامی به هیچ وجه همکاری نمی کنه با گزارشگر ویژه حقوق بشر، بنابراین اعلام آمادگی کردن که میتونن با ایشون همکاری کنن، مثلا ایشون رو در ارتباط قرار بدن با خانواده اعدام شدگان، شکنجه شدگان، کسانی که مورد تجاوز قرار گرفتن، و بدین طریق به نوعی جامعه مدنی ایران با این گزارشگر همکاری بکنه.
آقای کشتگرد، در نامه این 67 استاد دانشگاه و فعال حقوق بشر ایران به گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد اومده که قصد جمهوری اسلامی از مخالفت با سفر او به ایران جلوگیری از بازبینی و بررسی جنایات علیه حقوق بشر در ایران هست. دیدگاه شما در این باره چه هست؟
من معتقدم که اون چی که در زندان‌های جمهوری اسلامی اتفاق میفته بدون تعارف از مصادیق جنایت علیه بشریته. فکر کنیم که فقط کهریزت نیست، مسائلی که اتفاق افتاده در بسیاری از پستوها و زیرزمینی‌ها و شکنجهگاه‌ها تو مناطق مختلف علیه هم مخالفان سیاسی هم علیه اقلیت‌های مذهبی به بدترین شکلی اتفاق افتاده و روز به روز هم تشدید شده. بنابراین جمهوری اسلامی در وضعیتی نیست که اجازه بده به گزارشگر ویژه حقوق بشر که این جنایت ها رو ببینه. بنابراین شخصا معتقدم که با توجه به این، اون چی که در این نامه آمده کاملا دقیق هست و درست هست و جمهوری اسلامی زیر بار این که گوشه ای از این جنایات بخواد روشن بشه و در معرض افکار عمومی جهانی قرار بگیره نخواهد رفت. کما اینکه آقای صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه پیشاپیش اعلام کرده که سیاست ما این نیست که به گزارشگر ویژه حقوق بشر اجازه بازدید از زندان‌های ایران رو بده.
آقای کشتگر، امید امضا کنندگان این نامه از نوشتن نامه چه هست؟ امیدوار هستید که چه اتفاقی بیفته؟ چرا که در خود نامه نوشته شده که فشار روزافزون بین المللی مقامات جمهوری اسلامی را مجبور به تجدید نظر در این تصمیم امیدوار هستند که بکنه. تصور میکنید آیا این امید محقق میشه؟
ببینید، اون که مسلمه فعالیت طرفداران حقوق بشر و آزادی در ایران مؤثر هست، بایستی با این امید مرتبا فعالیت کرد و تلاش کرد، و حالا که یه همچو گزارشگری سازمان ملل تعیین کرده، به نوعی بایستی همه ایرانی ها باش هر جوری که میتونن همکاری بکنن، پشتیبانی بکنن و سعی بکنن که فشار بین المللی بر جمهوری اسلامی افزون بشه. خب طبیعتاً وقتی که سنبه پرزور باشه در برخی از عرصه ها میتونه عقب نشینی بکنه، کما اینکه در سالهای گذشته جمهوری اسلامی دو تا گزارشگر ویژه حقوق بشر رو پذیرفت، هرچند که اون گزارشگران نتونستن به تمام گوشه ها و ابعاد نقض حقوق بشر در ایران پی ببرن و دسترسی به همه جا نداشتن، اما مؤثر بود.
گفتگویی بود با یکی از امضا کنندگان نامه به احمد شهید، گزارشگر ویژه در امور حقوق بشر درباره جمهوری اسلامی ایران. اجازه بدید که ادامه بدیم با یک گزارش دیگه این بخش خبری رو. علی یونسی وزیر اطلاعات دولت اصلاحات گفتگویی رو داشته با روزنامه اصلاح طلب شرق و گفته که گروه‌های تروریستی ایرانی پیر شدند و توانایی کار و توانایی جذب جدید رو ندارند، اما باید نگران گروه‌های جدید تروریستی به گفته آقای یونسی بود. آقای یونسی همچنین در گفتگوی خودش گفته که گروه‌های تروریستی جدید ممکنه در درون حاکمیت جمهوری اسلامی ایران شکل بگیرن و از دیدگاه آقای یونسی ویژگی مشترک همه کسانی که دست به اسلحه میبرن تن ندادن به قانون و قانون شکنیه که در مرحله بعد برای اینکه حرف خودشون رو به کرسی بنشونن در نهایت دست به اسلحه میبرن. در گفتگویی که علیرضا کرمانی داشته با مهدی فتاپور از اعضای شورای مرکزی سازمان فداییان خلق شاخه اکثریت و مسئول کنونی هیئت سیاسی و اجرایی اتحادیه جمهوری خواهان ایران، از آقای فتاپور پرسیده پیش زمینه های هشدار وزیر اطلاعات دولت اصلاحات چیه؟ مهدی فتاپور:
آقای یونسی صحبتی که میکنن یک واقعیتی درش وجود داره، و این اونه که وقتی که نیروهایی قانون رو مورد توجه قرار ندن بخوان به هر وسیله قدرت رو حفظ کنند یا بدون توجه به قانون بخوان به دست بیارن قدرت رو به هر شکلی، طبیعتا این امکان همیشه وجود داره که درگیری فیزیکی و نظامی بی انجام کارشون. متاسفانه در ایران چنینه که کسانی که در حکومت هستند اولین نقض کنندگان قانون هستند. خب برخوردی که با انتخابات شد، برخوردی که با تظاهرات‌های مردم شد تا به امروز.
آقای فتاح‌پور، در صحبت‌های آقای یونسی منظور ایشون از جریان‌های جدیدی که ممکنه دست به اسلحه ببرن کدوم جریان‌ها هست؟
ببینید آقای یونسی اشاره اول به هفته تیر کردن و در اون رابطه این مسائل رو مطرح میکنن. هفته تیر خب شرایط کاملا متفاوتی است. در اون شرایط رژیم جمهوری اسلامی هنوز به این شکل مستقر نشده بود، سازمان مجاهدین یک سازمان مسلح که در درون حکومت نبود و خب اون اصلا یک وضعیت دیگه ای بود.
اما صحبت آقای یونسی اشاره داره به جریان‌های جدید در درون حاکمیت.
امروز خب درگیری‌های درون حاکمیت خیلی حاد شده. مجموعه صحبت ایشون به نظر میاد که یک بخشی از طرفداران آقای احمدی نژاد رو در بر میخواد بگیره، یعنی این لحن رو در صحبت ایشون داره. فراموش نکنیم که در این 30 سال ما همواره شایعاتی شنیدیم که فلان مسئول سپاه یا نظامی کشته شده، نه به دلیل حادثه، نه به دلیل اتفاق، بلکه در اثر تسلیح‌های درونی صورت گرفته. البته خب دلیلی بر هیچ کدوم از این شایعات داده نشده، ولی هیچ زمانم توضیح کافی که این شایعات برطرف بشه مطرح نشده و همواره این گمان در سطح جامعه وجود داره که کسانی که قانون رو در درون حکومت نفی میکنند و سلاح در دست دارند برای حسب همدیگه عملیات نظامی هم انجام میدن و خب همیشه هم به نظر میومده، خیلی ها معتقدند که این کار در جمهوری اسلامی در این سالها بارها در تصفیه‌های درونی صورت گرفته.
یعنی شما این پتانسیل و نیرو رو در رقابت‌های درون جناحی نظام جمهوری اسلامی می‌بینید که به تصفیه‌های خونین بکشه؟
ببینید خود آقای یونسی وقتی مطرح میکنند که پایه اصلی این امر که درگیری بین دو نیرو به درگیری های نظامی و فیزیکی بیانجامه، بی توجهی به قانونه، خب در درون رژیم جمهوری اسلامی وقتی قانون به این راحتی نقض میشه همواره این خطر وجود داره.
یعنی ممکنه که جناح‌های درون رژیم به یک قاعده و ایده مشترک فیما بینی نرسن و اونقدر تضاد ادامه پیدا بکنه که منجر به اسلحه کشیدن به روی همدیگه بشه؟
وقتی آقای یونسی این مسئله رو مطرح میکنن که چنین خطری وجود داره و از اون سو هم با توجه به اون زمینه عمومی که در درون رژیم به دلیل بیقانونی حاکم بر ارگان ها وجود داره، در هر شرایطی ما دیدیم که به راحتی قانون زیر پا گذاشته میشه برای کسب قدرت، بنابراین این خطر به طور عام وجود داره و به همین دلیل من فکر میکنم صحبت آقای یونسی رو باید مورد توجه قرار داد.
خب اینم گفتگویی بود که شنیدید با علی فتح‌پور که در برای صحبت‌های اخیر آقای یونسی وزیر اطلاعات دولت اصلاحات بود. اما اجازه بدید بریم سراغ یک موسیقی، یه ذره شما رو از حال و هوای خوابالود جدا کنیم. میدونم به هر حال شنیدن بحث‌های سیاسی اونم روز جمعه یه مقداری به شما حق میدم که خوابالود بشین، اما میخواییم یه مقدار از خواب جداتون کنیم. دست تروث، کاری از گروه موسیقی موفق سالهای گذشته در انگلیس مکفلای که نامش رو از یکی از شخصیت‌های فیلم بازگشت به آینده گرفته. با هم گوش بدیم به این ترانه. My شنونده یه صبحانه با خبر هستید و یک موزیک داغ دارین گوش میدید از گروه مکفلای، That's the Truth. همتون دیگه جون گرفتیم با این آهنگ تا بریم سراغ یک گزارش دیگه. خاطرات سال 1367 اکبر هاشمی رفسنجانی انتشار یافته، اما باز یک مقام ارشد جمهوری اسلامی ایران درباره وقایع تابستان 67 خورشیدی و اعدام دست جمعی زندانیان سیاسی در اون سال سکوت اختیار کرده. پیش از این سایر مسئولان وقت نظام جمهوری اسلامی ایران از جمله آیت الله موسوی اردبیلی رئیس شورای عالی قضایی از مخالفت خودشون با این اعدام‌ها حرف زده بودند. مجید انصاری عضو فعلی مجمع تشخیص مصلحت نظام و رئیس سازمان زندان‌ها در سال‌های منتهی به سال 67 خورشیدی در مصاحبه حتی مدعی شده که آیت الله روح الله خمینی بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران هم از خودسری‌ها در داخل زندان‌ها ناخشنود بوده. شاهین بشیری گفتگویی رو داشته با رضا فانی یزدی که خودش در سال 67 زندانی سیاسی بوده و ابتدا پرسیده ارزیابیش از این اعلام مواضع و انکارها چیه؟
به نظر من این نوع اعلام مواضع که آقایون منکر اطلاع از اعدام‌های سال 60 و به ویژه قتل عام زندانیان سیاسی در سال 67 هستند رو باید به فال نیک گرفت. این نشون دهنده این هستش که اون جنایت اونقدر فجیع بوده و اونقدر دهشتناک و زشت بوده که هیچ کدوم از این آقایون که در اون دوران در مصدر امور بودن و مسئول بودن در دستگاه قضایی، در مقام ریاست جمهوری، در مقام ریاست سازمان زندان‌های کشور و بقیه آقایونی که مدعی هستند که یا اطلاع نداشتن یا مخالف هستند، نشون دهنده این هستش که این عمل به قدری زشت و قبیح و پلید بوده که دیگه هیچ جایی برای به اصطلاح دفاع باقی نمونده و نشون دهنده این هستش که اینها دچار عذاب وجدان هستن. بعضی‌هاشون میخوان که به اصطلاح این عمل پلید و قبیح رو از دامن خودشون پاک بکنن و مدعی هستن که ما اطلاع نداشتیم یا خبر نداشتیم یا بعد از ماجرا اطلاع پیدا کردیم یا حتی مخالف بودیم، ولی از طرف دیگه نشون میده که هنوز این آقایون با توجه به این شرایطی که پیش آمده، این قباحت و پلیدی و به اصطلاح شناعت این عمل بر همه آشکار شده و هیچ جای دفاعی باقی نمونده، باز کمک نمیکنن حداقل که ابعاد این قضیه روشن بشه و بگن که هر کسی در اون زمان چه مسئولیتی داشته، این قتل عام در مملکت ما انجام شد و چگونه میشه که جلوگیری کرد از ایجاد شرایط مشابه در آینده.
فکر میکنین روشن شدن زوایای تاریک یا مبهم وقایع سال 67 چه اهمیتی به لحاظ سیاسی یا اجتماعی داشته باشه؟
اون چه که اهمیت داره، یکی این هستش که بعضی از آقایون مدعی هستن که در اون دوران محظوراتی بوده که اینها هیچ کاری نکردند. مثلا آقای میرحسین موسوی ادعا کردن، من از زبان مشاور ارشد ایشون دارم میگم که ایشون مدعی شدن، آقای میرحسین موسوی گفته که من اون موقع مخالف بودم ولی محظوراتی داشتم و نمیتونستم که بگم. این نوع دلایل و توجیهات متاسفانه میتونه در یه شرایط دیگری هم اتفاق بیفته.
ارتباط این گونه موضع‌گیری ها با شرایط فعلی حاکم بر کشور رو در چی می‌بینید؟
ارتباط اصلیش این هستش که بخش قابل توجهی از این آقایونی که در اون دوران در مصدر کارها بودن، امروز به قول آقای خامنه‌ای از کشتی نظام پیاده شدن و مورد ظلم نظام جمهوری اسلامی ایران قرار گرفتند و حالا وقتی برمیگردن به گذشته نگاه میکنن، میبینن که واقعا یک همچین شرایطی در اون دوران تکرار شده. یعنی به همین ترتیب که با کمترین مخالفتی که مثلا آیت الله منتظر منتظری یا اطرافیان ایشون کردن، چه در رابطه با مسئله زندانها و شکنجه و قتل عام زندانیان یا چه در رابطه با سیاست رهبری جمهوری اسلامی ایران، تمام اون موضع‌گیری‌های سیاسی منجر به این شد که در حقیقت رهبری نظام هر مخالفتی رو با یک سرکوب بسیار جدی و خشن پاسخگو بود. امروز آقایون خودشون در اون موقعیت هستند، یعنی کمترین مخالفتشون با نظام جمهوری اسلامی منجر به این شده که بسیاری از اینها متاسفانه در زندان‌ها هستند، به حبس‌های کوتاه و دراز مدت محکوم شدند. بعضی از همین آیات عظام که در اون موقع در موقعیت‌های بسیار ممتاز قرار داشتن، مثل آیت الله موسوی اردبیلی که ریاست قوه قضاییه کشور در اختیار ایشون بود، یا آیت الله صانعی که ایشون دادستان کل کشور بودن و عضو شورای عالی قضایی بودن، ما می‌بینیم به خونه‌هاشون حمله میشه، موقعیت مرجعیتشون زیر سوال میره. همون بازی رو که در اون زمان با آیت الله مثلا شریعت مداری یا آیت الله منتظری شد. و این در حقیقت بازگشت به گذشته و اون چه که اتفاق افتاده، اون مشابهتش با اون چه که امروز اتفاق میفته، به نظرم در این بیداری وجدان این آقایون مؤثر هست و درست به همین دلیل هستش که اینها برمیگردن و سعی میکنن که بگن ما در اون شرایط نقش نداشتیم، چرا که اگر بگن ما در اون شرایط نقش داشتیم و اون به اصطلاح شرایط رو به وجود آوردیم، نتیجه اون شرایط هست که ما امروز میبینیم که به سرکوب‌های امروز منجر میشه.
خب، گفتگویی بود با رضا فانی یزدی که شنیدید درباره صحبت‌های اخیری که مجید انصاری درباره حوادث سال 1367 خورشیدی داشته که در اون سال زندانیان سیاسی بسیاری کشته شدند در زندان‌های جمهوری اسلامی ایران. اما بریم سراغ قطعه بامدادی، فراموش کردم اسمشو، قطعه بامدادی از تومچ.
کسالت سراغتون اومده؟ حتما اومده، چون کسالت و بی‌حوصلگی شطوریه که دم در خونه هر آدمی میخوابه، اونم نه یه بار نه دوبار. ولی نگران نباشین، کسالت اونقدرها هم چیز بدی نیست که فکر میکنه. بذارین اول نتایج تحقیقی که اخیراً انجام شده رو بهتون بگم. البته این تحقیق در غرب انجام شده، ولی نتایجش رو میشه احتمالاً به کشورهایی مثل ایران هم بست داد. اول اینکه اساساً بی‌حوصلگی و کسالت واژگانی هستند که از قرن 18 وارد عمده زبان‌های اروپایی شدند. به عبارتی کسالت احساس نسبتاً جدیدیه و قبل از اون اصلاً تقریباً ناشناخته بوده. ظاهراً با گسترش رمانتیسم، سکولاریسم، پیشرفته‌تر شدن و بزرگتر شدن شهرها و کلاً اصلاً گسترش زندگی شهرنشینی، کسالت هم فراگیرتر شده. یعنی تقریباً تا قبل از این حرفا ملت زیاد وقت کسل شدن نداشتن. بعضی از ما وقتی کسالت سراغمون میاد دست به کارهای نسبتاً خطرناکی میزنیم. مثلا با موتور وسط اتوبان تک چرخ میزنیم یا از بالای پل شیرجه میزنیم تو رودخونه. بعضیامون ترجیح میدیم با دوستامون قرار بذاریم یا مثلا بریم سینما یا بریم تنهایی بیرون قدم بزنیم. کسالت یه نکته مثبت هم داره و اون این که مثل زنگ خطری عمل میکنه قبل از افسردگی. یعنی یادآوری میکنه که آدم حواسش جمع باشه که اگه همین جور ادامه پیدا کنه ممکنه دردسرش بیشتر از کسالت و بی‌حوصلگی روزانه بشه. پژوهشگرای بریتانیایی اخیراً یه تحقیقی انجام دادن که نشون میده که از بهترین روش‌های مبارزه با بی‌حوصلگی یا به عبارتی کشتن کسالت استفاده از موسیقی خوبه. البته باید موسیقی درست انتخاب بشه، چون ممکنه به جای کشتن کسالت غم و اندوه و افسردگی رو بیشتر بکنه. حالا که اول صبح و احتمالاً خبری از کسالت نیست، اما اگه تا چند ساعت دیگه کسالت اومد سراغتون و چیزی دم دستتون نبود که کسالت رو باش بکشین، حداقل میتونین یه موزیک خوب گوش کنین و مثلا یاد خاطرات خوب گذشته بیافتین.
خب، ازتون سپاسگزارم همراه ما بودید. سردبیر این صبحانه با خبر مهرداد میردامادی بود، در بخش خبر فهیمه خضری‌دری، در تحریریه شاهین بش...